أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث در این بود که اگر غیر ولی شرعی با مال طفل تجارت بکنه، این چون ولی شرعی نیست، معاملش معامله فضولیه. البته اینجا سه صورت داره. یه وقت اسم معامله با عین میکنه، سمگت بیع تو کرد این کتاب را به این پول. یه وقت است که معامله به ذمه است، منتها در اون وقتی که کلی رو ذکر میکنه قصدش این است که افراغ ذمه رو از این عین بکنه. مثلا اگه گفت اشتری تو این خونه را به 100,000 تومان، اما قصدش این است که 100,000 تومان همون 100,000 تومان تف که پیشش است بردارد بده. معامله به کلی 100,000 تومان است، نه به عین 100,000 تومان. ولی در حین معامله قصد دارد که ذمه رو منطبق بر این پول یتیم بکنه، چون پول دیگه نداره. یه وقت است نه، اصلا به ذمه که میخرد میگه به 100,000 تومان قصد نداره از پول خاصی بده، ولی بعد تصادفاً افراغ ذمه خودش رو از پول یتیم کرد. نه، سه مسئله با هم پوچمش فرق میکنه. حالا اونجایی که معامله به این باشد ما بحث بکنیم. گفت مثلا ملک تو این دار را به این پول، و فرض نیست این پول مال یتیمه. اینجا گفتیم معامله فضولی است و به اجازه لاحقه ولی صحیح میشه. اشکال بود در اونجایی که این شخص قصد خودش را بکنه، اون وقت با اجازه لاحقه چطور صحیح میشه؟ برای اینکه شما میخواید به اجازه لاحقه برای طفل صحیح بشه، این منشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. جوابی که از این دادن این بود که ادله فضولی ما میدونیم اینجا را هم میگیره. اگر آقایون حالا نمیخوایم ادله فضولی وارد بشیم، در ادله فضولی یکی از دلایل محکمش صحیحه محمد ابن قیس است، که اصلا صحیحه محمد ابن قیس موردش یه همچی جایی است که پسر مولا رفته ولیده باباشو فروخته برای خودش که پولاشو می‌خواد بابا خلاصه یه چیزی بذاره، کنیز باباشو دزدیده رفته فروخته خورده. این کنیز مال بابا بوده، به قصد خودش فروخته، اون وقت معذارک روایت داره اگه باباش اجازه بده معامله صحیح میشه. پس معامله فضولی اون جایی که فروشنده قصد خودش را هم کرده باشه به اجازه لاحقه صحیح میشه، این مسلم. منتها اشکال عقلی داشتن که منشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ، این دو جواب داده شد. یه جواب این که معامله بی مبادله بین مالینه، در کنار قصد خودشو کرده، اون قصد ضرر نمیدنه. این جواب اول بود. وقت بعد اشکالی کرده بود شیخ که خب اگر به نحو بیت و هازل کتاب به هازل سمن باشه درسته، مبادله بین مالینه، اما اگر گفت ملک تو این خانه را به این 100 تومان، اینجا نسبت به خودش داده است، یا تملک تو، اینجا پای مالک هم تو کار اومده. اون وقت این رو شیخ مرحوم جواب دادن درست است ای که میگه ملک تو، اما این شخص این تکرار روز قبل است، ولی که بعضی از آقایون گفتن حیثیت تقییدی و تحلیلیه، ناچار شدم تکرار کنم. این که میگه ملک تو این خانه را به 100,000 تومان، این شخص دو حیثیت داره. یکی این که مثلا فرض بگیرید حسن خان است، فرض کن که قاسب است و زور دارد و اینا، یه وقت یه عنوان هم داره، این است که خودش را ادعا مالک این پول قرار داده، ادعا. البته قاسب میشدن یه وقت حقیقتا قرار داده روی من توجه به ادعا نداده، یه وقت اشتباه کرده خیال میکنه این پول مال خودشه و بعد پول مال غیر بوده، اینجا واقعا خودش مالک میدونه و اشتباه کرده. یه وقت نه میدونه خودش دوزه قاسبه، اما ادعا هم خودشو مالک پول میدوند و وقت میگه ملک تو این خانه را به این پول، چون تو مغزش این است که بالاخره کی به کیه، الحق لمن غلب، حالا که ما چماق داریم و پول رو گرفتیم، حالا این پول مال ما، که اگه بگن که خب این پول داری میخرین، آخه پول دارم، پول دارم، بفرما پولشو میده. اینجا این شخص که میگه تملک تو، نه به عنوانی که من اسمم مثلا حسن خانه، بلکه من به ما انی مالکن لحاظا، ای به ما انی مالکن، اینو میگن حیثیت. حیثیت یه وقت حیثیت تعلیلیه، یه وقت حیثیت تقییدی. حیثیت تعلیلی معناش این است که حیثیت علت و واسطه می شود برای ثبوت حکم نسبت به متحیز، که حکم مال متحیز است نه حیثیت. حیثیت فقط واسطه است و علته، اما حیثیت تقییدی این است که نه، خود حیثیت موضوع حکمه. حالا مثلا در سهم امام که مثلا میگه مال امامه است، یا انفال که میگه مال امامه، این باره ها من عرض کردم این مسلم مال امام به ما انهو امامه، اینو که خود ائمه فرمودن که از امام میپرسن که پولای از بابات پیش ما هست چه بکنیم، حضرت فرمود ما کان به سبب الامامه فهولی، اونی که از بابای ما به سبب امامت پیش شما هست مال منه، به وارث نمیرسه، و اونی که مال شخص بابام بوده است فل ورثته. حالا این به سبب الامامه معلوم میشه حیثیت امامت اینجا دخالت داره در مالکیت، وقت این دو احتمال میده. یه وقت یه کسی میگه حضرت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیهما چون امام است، امامت علت و واسطه شده که شخص جعفر ابن محمد مالک سهم امام شده، ولو امامتش سببه، اما امامت علت است، واسطه است برای اینکه سهم امام بشه مال شخص جعفر ابن محمد، که میگیم جعفر ابن محمد، پس وقت صادق است بگیم جعفر ابن محمد مالک سهم امامه به سبب الامامه، که به سبب الامامه حیثیت تعلیلیه، یعنی علت است برای این که مالکیت برای متحیز که جعفر ابن محمد ثابت بشه. یه وقت است یکی است میگه نه، این حیثیت تعلیلی نی، حیثیت حیثیت تقییدیه است، یعنی اصلا اگه بگیم جعفر ابن محمد مالک سهم امامه غلطه، اونی که مالک سهم امامه امام به ماه و امام، یعنی منصب امامت، یعنی حیثیت الامامه و منصب الامامه مالکون، اصلا پول مال منصب است نه مال شخص. اون وقت در احکام عقلیه یه تعبیر مرحوم هاشمان حسین اصفهانی رحمت الله علیه، من یادم مثلا میشه دارم، در احکام عقلیه میگه الحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام العقلیه کلها ترجع الی حیثیات تقییدیه. اگه احکام عقلی باشه، عقل اگر یه حکمی رو بود روی یه حیثیتی، اصلا همون حیثیت موضوع حکمه، ولو به لفظ علت هم تعبیر بشه به حسب ظاهر، ولی حکم واقعا مال حیثیته، چون عقل همیشه دقیق است و تجزیه و تحلیل میکنه. اگه عقل گفت این حیثیت سبب حکمه معنیش اصلا خود حیثیت موضوع حکمه. در احکام عقلیه مثلا اینجوره که تمام احکام عقلیه اگر رو حیثیت بره ای مال حکم مال خود حیثیت است، در حقیقت حیثیت موضوعه. اما در احکام شرعی و عرفی چون یه نحو مسامحه تو کار میاد، اون وقت ممکن است لسان دلیل فرق بکنه. یه وقت میگه این مال مال جعفر ابن محمد است، بعد میگه شما چرا؟ میگه برای که امامه. این ظاهرش نیست که این مال مال جعفر ابن محمده، منتها امامت واسطه است، علته. اون وقت بهش میگن حیثیت تعلیلیه، یعنی حیثیت واسطه است، علت است برای که حکم مال جعفر ابن محمد ثابت بشه. یه وقت نه، لسان دلیل میگه حکم این مال مال امام است، حکم رو میبره رو خود حیثیت، سهم امام مال امامه. پس معنیش نیست، یعنی خود موضوع حکم باید از امامت است، که اگه بر فرض محال میشد حیثیت امامت را از شخص جعفر ابن محمد جداش بکنی، دوتاش بکنی، اونی که موضوع حکمه اون جهت امامت است، نه جعفر ابن محمد. این بهش میگن حیثیت تقییدیه. حیثیت تقییدیه عبارت است از حیثیتی که روی موضوع هست و این حیثیت خودش قید است، یعنی خودش موضوع حکمه. حالا شیخ مرحوم اینجا اینجور جواب میده، میگه این شخص، ولی میگه این قاسب، میگه تملک تو این خانه را به این 100,000 تومان، ولو تملک تو رو نسبت به خودش میده به عنوانی که مثلا حسن خان یاغی است یا حسین خان کاکیه. اما واقع مطلب این است که این شخص چون خودش رو مالک میدونه برای این پول، ولو ادعاً میگه تملک تو این خونه رو به این پول، پس که انهو گفته این خونه مال مالک 100,000 تومان، که مالک 100,000 تومان این حیثیت تقییدیه، یعنی اصلا موضوع حکمه، یعنی طرف معاوضه. پس که انهو گفته است که این خونه مال مالک 100,000 تومان، ولو به خودش نسبت داده، اما خودش دو حیث داره، یه حیث که اسمش حسنه، یه حیث این که مالک 100,000 تومانه. مالکیت اینجا حیثیت تقییدیست. چرا؟ برای که تو مغز همه اشخاص هست که هرچی پول بدی آش میخوری، این تو مغزش است که اونی که مبادله میشود خونه و آش است، یعنی خونه و پول است یا آش و پوله. من در کنارم، خونه میشه مال مالک پول. اینجا وقت ولو ادعا کرده خودش مالک پول است، این ادعاش غلط. خونه میشه مال مالک پول، و حیث این که مالک پول یتیم است، بعد که ولیش اجازه داد معامله صحیح میشه. پس اینجا ولو نسبت خرید رو به خودش داده، اما خودش به ما انهو مالکونه، و به ما انهو مالکون این حیثیت تعلیل نی، واسطه نی، بلکه خودش موضوع حکمه. پس شده ادار لمالک الپول اینجوری این حیثیت. نه چرا، معامله فضولی کرده فرزینه، معامله فضولی من کردم ولی باید اجازه بده. خب حالا ببینی، این پس در این جایی که این شخص برای خودش خریده باشه، یعنی معامله برای خودش کرده است به عین مال یتیم و ولی نبود از شرع، این معامله معامله فضولی است و احتیاج به اجازه لاحقه داره. خب حالا اگر ولی اجازه نکرد، ای ولی اجازه کرد که چه بهتر. اگر ولی اجازه نکرد قاعدتا باید بگی معامله باطله، معامله فضولی اینجور. ولی در خصوص مال یتیم روایاتی داریم که که اگر یک کسی به مال یتیم تجارت کرد، اینجا عربه لل یتیم و بر اون تاجر زمان ماله، یعنی زمانت. اون وقت اینجا چون میگه بر اون شخص زمان مال هست، معلوم میشه این ولی نبوده است. بعدی که ما جلوتر مسئله رو تموم کردیم که اگر ولی با مال طفل برای طفل معامله کرد، معامله صحیح است، رب حمل الیتیم، خسارت هم این شخص بدهکار نیست. صحیح روایت عبر ربی شامی اینجور دلالت دار، بلکه عربو بینه اما اصلا مدش هم طرف کاره. پس این که در این روایات که حالا میخونیم میگه این شخصی که تجارت کردست به مال یتیم رب لل یتیم و این شخص ضمانت داره، از این که میگه این شخص ضمانت داره، من میفهمم شخص ولی نیست، ولایت شرعی نداره. یا اگر ولایت شرعی هم داشته است اما این کاری که کرده حق نداشته، مثلا معامله مصلحت نبوده، یا اینکه قصد خودش را کرده قرضم و ملاعت نداشته، اینا همه شقوقی است که معامله باطل میشه. اگر ولی نباشد معاملش باطل، اگر ولی باشد معامله مصلحت نباشد، باز باید قاعدتا بگیم باطل. اگر چنانچه ولی باشد و قصد خودش را کرده، برای خودش قرض برداشته ولی ملاعت نداشته، ما گفتیم حق نداره قرض برداره، باز معامله باید باطل باشه. در تمام این شقوقی که معامله باطله، قاعدش است بگیم معامله باطل میگه که ولی اجازه بکنه. ولی این روایات میگه رب لل یتیم و بر این شخص ضمانت ماله. از اینجا ما میفهمیم که پس میشه معامله فضولی باشد و اجازه لاحقه اینجا نخواد. برای که بخوایم بگیم این همه روایات را حمل کنیم بر اونجایی که بعد ولی اجازه بده، دی خلاف ظاهر روایاته. پس شیخ معلوم میفرماد اگه ولی اجازه کرد که چه بهتر، اگر نکرد هم به مقتضای این روایات باید بگیم معامله صحیحه و برای یتیم واقع میشه و اون شخص هم ضامن ماله، چون ولی نبوده ضامن ماله. حالا ما روایات رو بخونیم تو ذهن آقایون باشه که مواردی که این معامله باطل است قاعدتاً باطل باشه، یعنی ضمانت طرف داره چند جاست. ضمانت یکی این که شخص ولی نباشد، یکی این که ولی باشد معامله مصلحت نباشد، یکی این که ولی باشد قصد خودشو کرده باشد ولی ملاعت نداشته باشد. اینا همه جاهاییست که شخص معامله مجاز نبوده بکنه، پس قاعدتاً ضامنه. حالا این روایاتی که ما داریم آیا همه این موارد رو میگیرد یا بعضش را؟ این رو ما حالا در خوندن روایات باید یکی یکی ببینیم. حالا اون بحث ملاعت مسلم بود، مصلحت هم محل بحث بود، جلوتر عرض کرد. حالا ببینیم آقا جون، پس ما روایت ها رو بخونیم تا اون وقت ببینیم این روایت ها میشه این روایت ها رو حمل کنیم بگیم این که امام میفرماد رب لل یتیم یعنی اگه ولی اجازه بده، میشه این همچی چیزی گفت؟ این خلاف ظاهره. اون وقت لابد اگر نتونستیم اینو بگیم، بگیم چون رب تو کار بوده، خداوند تبارک و تعالی که مالک الملوک است، در حقیقت او به عنوان ولایت ایتام معامله که شیرین است و نفع دارد برای ولی برای یتیم امضا کرده مطابق این روایه. ببینید باب بله و معنیش اجازه نمیخواد. همین باب دوم، روایت اولی را ما جلوتر خوندیم، حالا من میخونم که وقت ببینیم که ما چرا اونو جدا کردیم نکتهش معلوم بشه. دو
روایت اول رو ببینید صحیحه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام هل الان مال الیتیم زکات؟ قال لا، الا ان یتجر به او تعمل به. خب این روایت رو ما اینجا مربوطه به ما نید. چرا؟ برای که این روایت میگه اینکه تجارت بشه زکات داره، اما تجارت رو ولی بکنه یا غیر ولی بکنه اینا توش نیست. لذا ما این روایت را مثال دادیم بر اون جایی که برای یتیم ولی اگه تجارت بکنه، اونی که قدر متیقنه، ولی برای یتیم اگه تجارت بکنه زکات ما رو تجاره هست. ما حالا میخواییم جاهایی را که معلوم میشه این شخص حق معامله نداشته، یعنی روایاتی که توش زمان هست، اونا رو میخواییم ذکر بکنیم. پس روایت دوم وقت مربوط به ماست. حالا روایت دوم که ما اون روز نخوندیم، و انهو یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس عن سعید سمان. سندش بد نیست. این سعید سمان همو سعید ابن عبدالرحمن اعرجه. سعید اعرج هم بهش میگن، سعید ابن عبدالرحمن اعرج، سعید سمان همش یکیه. خوب هم هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به. در مال یتیم اگر راکد باشه زکات نداره، چون زکات مالشو میخوره. زکات نداره الا ان یتجر به. این الا ان یتجر به ظاهرش این نیست که یعنی برای خود یتیم تجارت بکنه، ظاهرش اینه که نه ای که قرض برداشته شخص برای خودش تجارت میکنه، این یه مال یتیم نیست. این ظاهرش نیست که برای یتیم تجارت میکنه. پس جایی که طرف قصد کرده برای یتیم تجارت میکنه، ظاهر روایت این. اون وقت فرماد که اگه برای یتیم تجارت کرد اینجا زکات داره. فعن تجربه، اگه با این مالی که مال یتیم است فرزین است تجارت شد، فربه للیتیم و این وزعه فعل الذی یتجر به. اگه ضرر کرد، مال پایین اومده شو، اینجا ضمانتش به اونیست که تجارت کرده. خب این از این که میگه ضمانتش به عهده کسیست که باش تجارت کرده، ما میفهمیم این شخص ولی نبوده، حق این تجارت رو نداشته.
باید.
خب حالا اینجا امام صادق فتواشون با فتوای شما مخالف. ببین آقا اینجا این روایت که سندش هم بد نیست، گفت مال یتیم زکات نداره مگه اینکه باش تجارت بشه. اگر یک کسی قرض برداشته و قرضم صحیح بوده، اینجا دیگه مال یتیم نیست، زکات هم به اونه، ربطی به یتیم نداره. پس این که میگه زکات برشه، ظاهرش نیست که این شخص با قصد یتیم تجارت کرده و حالا که تجارت کرده باش بر مال یتیم زکاته، مال یتیم تو زکات داره. پس این شخص برای یتیم تجارت کرده، ولی معذالک امام میفرماد این شخص ضامنه. معلوم شه ولی نیست. پس ولی یعنی شخصی که ولی نیست تجارت کرده به مال یتیم، اگر رف کرده امام میفهمد رفش مال یتیمه. خواهی معامله فضولی بوده، این که ولی نبوده. میشه بگیم این که حضرت میفرماد فعن تجربه فرب حلال یتیم، یعنی اگر غیر ولی تجارت کرد و وقت ولیم اجازه داد رهل الیتیم، خلاف ظاهره. ظاهرش این است که الان امام داره به ذرس قاطه حکم میکنه که آدمی که اومده با مال یتیم تجارت کرده
و تصادفاً استفاده کرده، این استفاده مال یتیم. پس معامله رو شرع دارد اجازه میده، در حقیقت معامله‌ای که فضولی بوده شرع اجازه میده، اما ضمانتش به جای خود. در معامله های فضولی اگر ولی اجازه میکرد، اجازه ولی مثل این است که خود ولی معامله کرده باشه، قاعدتا باید نفع مال یتیم باشد و ضمانت هم نباشه. اما حالا که اینجا اجازه ولی نیست، خدایی که ولی من لا ولی له است، اینجا تبعیض قائل شده، گفته استفادهشو به یتیم بدیم، معامله رو از این حیث اجازه کرده که نفعی تو جیب یتیم بره، اما از جهت رفع زمان نه، گفته تو چون بد کاری کردی اگر خسارت باشه تو زمان. در حقیقت تبعیض در اجازه است، مثل تبعیض در احتیاط که داشتیم، تبعیض در اجازه اگه ضرر کرده است، خدا که ولی من لا ولی است میگه من اجازه نمیدم، بد کاری کردی ضررشو بده. اگه استفاده کرده است خدا اجازه میده، این تبعیض در اجازه است، اینم اجازه از طرف خداوند تبارک و تعالی. این که ما بیایم این روایت رو تقیید کنیم، بگیم اینی که میگه ان تجربه فرب هلل یتیم یعنی بعد اجازت الولی، این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که حکم شرع همین است که رفل الیتیم. اینی که شیخ انصاری علیه الرحمه در اینجا فرمان خلاصه هیچ نمیشد این دو تا رو با هم جمع کرد که رفل الیتیم باشه، از اون طرف ضمانت هم باشه، این با هم جور نمیاد، ای معامله درسته، خب پس خسارت هم نباید بری شرط باشه، اگر درست نیست پس رفع هم نباید للیتیم باشه. این دیگه چجوری با هم جمع میشه؟ باید به شیخ مرحوم عرض کرد ما این کلمه تبعیض رو از خود شما در اصول یاد گرفتیم، تبعیض در احتیاط، اینجا تبعیض در تنجیز معامله از طرف حق تعالی. کسی که یه آدمه غیر ولیی که فضولتن اومد با عین مال یتیم تجارت کرد، اینجا تازه خود ولی شرعی هم میتونه این کارو بکنه، ولی شرعی ای دید نفع کردم که خلق اجازه کرد، ای دید ضرر کردم که نه اجازه نیم بی خود کرد، این که چیزی اقلاییه، این همچی خیلی چیز مشکلی نیست که تبعیض در اجازه باشه. این انوزعه خدا اینو اجازه نمیده برای که به ضرر یتیم، اگه نفع کرد خدا اجازه داده است. ایرا علی حالن ظاهر این روایت که یکیش از خوندیم، ظاهر این روایات که میگه اون شخص ضمانت داره، معلوم شه ولی نبوده، یا اگه ولی هم بوده حق معامله نداشته، ضرر داشته، اما ظاهرش اینست که اصلا ولی نبوده. این چون ولی نبوده ضامن ماله، ولی اگر استفاده کرد خداوند این رو اجازه داده است برای اهل الیتیمه، اون وقت زکات هم داره،
یعنی تخصیصی میشه در اون ادله اجازه،
در ادله فضولی تخصیصی میشه، در ادله فضولی شیخ مرحوم میفرماد ظاهر این است که اینجا ما بگیم بدون اجازه صحیح میشه، ولذا ابن ادریس با این که اصلا معامله فضولی رو باطل میدونه و میگه به اجازه لاحقم صحیح نمیشه، اینقدر مصره که میگه اجازه لاحقم معامله فضولی رو صحیح نمیکنه، معذالک ابن ادریس اینجا این حرف رو قبول کرده که رفع للیتیم است و او شخص هم ضامن ما، یعنی مضمون روایاتو ابن ادریس هم فتوا داده. این عبارت که از ابن ادریس در زکات هست اینه، ما اینجا نوشتیم ولا یجوز لمن تجر فی اموالهم ان یأخذ الربح سوا اون کان فی الحال متمکنا من مقدار ما یزمن به مال طفل اولم یکن. ایشون اصلا گفته قرض نمیشه مال یتیمو برداشت،
این که ما گفتیم اگر ولی یه معلی باشه میتوند برداره، ابن ادریس اونجا هم قبول نکرد. پس میگه حق نداره برداره، ره هم گیرش نمیاد، میخواد معلی باشه میخواد نباشه. بعد میگه وربه فلحالین معن للیتیم. خب این کسی که حق نداشته کارو بکنه، مثلا به عنوان خودش هم ولو قصد کرده، حق نداشته، باید معاملش باطل باشه. معذاله ابن ادریس اینجا نگفته معامله باطل، گفته وربه فلحالین معن للیتیم، یعنی اون شخص میخواد معلی باشه میخواد نباشه، بالاخره معامله شده سو نفعی داره، داره پشه للیتیمه. ابن ادریس با این که معامله های فضولی را به اجازه لاحقم میگه صحیح نمیشه، اما اینجا با ما هماهنگ شده، مثل که این روایات این باب تو ذهن ابن ادریس هم بوده. خب این یه روایت. روایت بعدی حالا خیلی معلوم نیست مربوط به این قسمت باشه، اما حالا میخونیم چون اون روز نخوندیم، ببینیم این حمله بچی باید بکنیم. و عن محمد ابن اسماعیل، یعنی کلینی نقل کرده از محمد ابن اسماعیل نیشابوری، عن الفضل ابن شازان، این یه سند. سند دیگر کلینی نقل کرده از احمد ابن ادریس که همون ابی علی اشعری باشه، عن محمد ابن عبدالجبار، این دو عمار که اسحاق ابن عمار فتحیش اما موثقه، ان ابل اتار و دل خیات، ای میگن مجهولون اسمه و حالو، نه اسمش معلومه چیز نه حاله، ای برقدر باید اینجا مجهول میشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مال یتیم یکون و اندی فعتجر و به، مال یتیم نزد من است باش تجارت میکنه. این معلوم نیست تجارت برای خودش میکنه یا برای یتیم، مجمله. فقال اذا حرکته فعلیک زکاته، از این جواب که امام میده، اگه جواب این باشه که اگه حرکتش بدی باش تجارت بکنی بر توست زکاتش، یعنی بر توست که از بابی که ولیی زکات یتیم رو بدی، یا نه بر تو زکاتش، یعنی اصلا زکاتش به عهده توست. اگه زکاتش مرادی باشه یعنی به عهده تو، معلوم شه پس مال یتیمو قرض برداشته، حق قرض هم داشته، شده مالی خودش، زکات به عهده خودشه. اما اگر گفتیم نه این قرض نبوده، مال خود یتیمه، وقت فعلیک زکاتو معنیش نزنی تو چون ولی یه زکات یتیمو بده، اینا لذا مجمله روایت معلوم نی، مخصوصا فعلی که زکات و هی باشه بیشتر به ذهن میاد که این شخص قرض برداشته و زکات به عهده خود این شخصه. قال قلت فإنی احرکه ثمانیت اشهر و ادعه اربعت اشهر، قال علیک زکاته. اون وقت شیخ طوسی علیه الرحمه همین روایت رو نقل کرده، اما به جای علیک زکاته داره علیه زکات. اگه علیه زکات باشه این معنیش نیست، یعنی بر اون مال زکاته، و وقت ظاهرش نیست مال یتیم به مال یتیم بودن باقیه. اینجا علایانه مربوط به مسئله ما نیست، چون اینجا مسئله این که خسارت بر عهده توست تو این روایت دیگه نداره، و ربح و خلاصه ربح و خسارت که محل بحث ما در این روایت نیست، برای این روایت مربوط به هم مسئله ما نیست. خب این روایت دومی که روایت محمد ابن مسلم بود مربوط به ما بود، روایت چهارم محمد ابن الفضیل اون روز خوندیم، باز مربوط به ما نیست. روایت پنجم باز یه روایتیست که و عنه عن محمد ابن الحسین، یعنی شیخ طوسی نقل کرده از سعد ابن عبدالله که طبقه هشته، از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب که طبقه شیشه، اینا خوبه، عن عبدالله ابن جبله خیلی معروف معلوم نیست چطور حالش، عن اسحاق ابن عمار عن سماعت ابن مهران یا مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام، ذاتش یادم نیست مهران یا مهران، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یکون عنده مال الیتیم فیتجر به ای از منه، یه کسی مال یتیم پیشش است باش تجارت میکنه، ضامنش است؟ قال نعم. قلت فعلیه زکاتون؟ فقال لا، لعمری لا اجمع علیه خصلتین از زمان و زکا. شخصی مال یتیم پیشش است باش تجارت میکنه، این ضامنشه، این باید یا بگین این شخص قرضی برداشته پس ضامن، یا بگیم نه ولی نبوده باش تجارت کرده باز ضامنه، اما اگه ولی باشه و برای یتیم تجارت بکنه که دیگه ضامن نی. پس از این یزمنهو میفهمیم که علایالن این حق چنین معامله رو نداشته، یعنی به این معنا که برای یتیم ای قصد کرده حق نداشته، البته ممکن است برای خودش قصد کرده باشه. میگه قلت فعلیه زکاتون فقال لا، لعمری لا اجمع علیه خصلتین، من دوتو این خصلت درش جمع میکنم، ضمانت و زکات، احتمال میده این روایت را حمله بر این معنا بکنیم که شخص ولی بوده اما ملی نبوده و قصد خودشو کرده. حالا مسئله بعد میایم که همونی که محقق میگه اگر یه کسی به قصد خودش تجارت کرده ولی ملی نبوده، حق نداشته چنین کاری بکنه، قرض برداره. اینجا روایاتی دیگه ازش استفاده میکنیم که اینجا هم رحل الیتیمه، اون وقت در اینجا رو بگیم دیگه زکات نیست. اگر به قصد یتیم تجارت کرد و شارع معامله رو تنفیذ کرد، همینطور که رب لل یتیمه زکات هم بر مال یتیمه. اما اگر این شخص به قصد خودش تجارت کرد، قرضی برداشته ولی حق قرض نداشته، مثلا ملی نبوده یا مثلا قرض برداشتن مصلحت نبوده، به قصد خودش تجارت کرده، شارع چون این شخص حق قرض برداشتن نداشته گفته این نفع مال یتیمه، ولی معذالک معذالک زکات نیست. چرا؟ برای اینکه زکات در اونجایی هست که به مال یتیم برای یتیم تجارت بکنه، خب هر کسی که درآمد مال او زکات هم بده، اما اینجا این شخص برای یتیم تجارت نکرده، برای خودش تجارت کرده، شرع میگه بد کاری کردی، ضامن مالی، حالا که ضامن مالی دیگه زکات نباید بدی، تو هم زکات بده هم ضامن مالی، میفرماد این لازم نیست. وقت این روایت معید اونی باشد که محقق در شرای فتوا میده که در این جایی که میگیم رب لیتیم و شخص ضامن مال تفصیل بدیم، اون جایی که این شخص غیر مجاز، یعنی این که حق نداشته اسم معامله بکنه، اگه قصد یتیم کرده در تجارت و شارع گفت ار رفل یتیم، وقت زکات هم بر یتیم هست، چنون چه اون روایت ما سکوندیم، روایت سعید سمان گفت لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، ظاهرش این بود که اگه تجارت کردی زکات هست، معذالش گفت زمان مالم هست، اونجا چون برای یتیم تجارت کرده شارع هم تنفیذ کردیم معامله را، این هم رحل الیتیم هم زکات بر یتیم، اما اینجایی که شخص برای یتیم تجارت نکرده، برای خودش تجارت کرده. حالا رغمن علیه شعاره گفت تو غلط کردی که بر خودت تجارت کردی، ربحشو بده به یتیم. دیگه اون وقت زکات نه یتیم بده کارت نه ای بده کار نی، برای این که این تجارت برای این نماستی ولو قصد خودشو کرده. شعاره تنفیذ نکرد، گفت ربحو بده یتیم. اون وقت تو هم ضمانت مال هم زکات نمیشه. یتیم هم زکات نداره، برای این که تجارت برای یتیم که نشده، تجارت برای خودش کرده بود. آخر سال رغمن علیه شعاره گفت نفعو بده به یتیم. نفع اینجوری که هوایی برای یتیم بیاد، اینو ما دیگه دلیل نداریم زکات داشته باشه. زکات مال و تجارت در اونجایی باشه که به مال یتیم برای یتیم تجارت کردی. ولی این روایت نمیگه یتیم زکات ندارد، اما ظاهرش زکات نیست تو کار. فقرا ضرر کنن مثلا، ولی زا عبارت محقق در شرایع ببینید اونجا داشت که و اما لولم یکن ملیین اولم یکن ولیین، در جایی بود که برای خودش تجارت کرده سو. اگر تجرل نفسه، اون وقت اگر ولی ملیه است، فرمود که این رحمال هر دوست و زکات هم هست. اما این لم یکن ولیان لولم یکن ملیان اولم یکن ولیان، یعنی اینی که اتجر لنفسه برای خودش تجارت کرده، این قرضش درست نبوده، یا ولی نبوده یا ملی نبوده، اما قصد خودشو کرده سو. اینجا کان زامنن، عبارت محقق اینه کان زامنن و ربح الیتیم ولا زکاته اونا، چون این برای خودش تجارت کرده، برای خودش تجارت کرده نماسی، پس این زکات مال و تجارت بده کن. یتیم هم زکات مال و تجارت نداره، برای که برای او که تجارت نکردیم، تصادفاً یه ربحی شعاره گفته بهش بدیم، ربحی که تصادفاً شعاره گفت بهش بدیم، این دیگه زکات نداره. باشه باشه، ظاهر یتجربه اینست که یعنی برای خود او، ظاهرش اینست که برای خود یتیم تجارت شده. ما گفتیم ظاهر این روایت سعید سمان که میگه لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجربه، ظاهرش اینست که یتجربه برای خود یتیم، اینجاست که زکات داره. اما اگر چنونچه برای یتیم تجارت نکرد، البته مثلا محل خلاف است و بعضی اینجا گفتن زکات هم، این بسته به نظر آقایونه. اگر گفتید ظاهر این روایات همه که میگد الربح للیتیم و علی الشخص زمان المال، ظاهرش جاییست که برای یتیم تجارت کرده، پس اونجایی که شخص برای خودش تجارت کرده اینجا ربح للیتیم و علیه زمان المال، اما زکات داشته باشه دیگه این روایات دلالت نداره. یعنی برای یتیم نه، یعنی برای نه اذن ولی که قطعا نبوده، برای اینکه اگر بود زمان نی، اما میخوام ببینیم به قصد یتیم تجارت کرده یا اعمس از این که قصد خودش قصد یتیم بود. خواهش کنم حالا این محقق علیه الرحمه که گفته اینجا زکات نی، خاصه همه این روایاتی که ما داریم میخونیم ازش استظهار بکنه که این شخص برای یتیم تجارت کرده، منتهاش حق تجارت نداشته. ربح الیتیم و علیه زمان المال زکات هم هست، اما اون جایی که برای خودش تجارت کرده و بعد رغمن علیه بهش بگم نخیر نفع بده به یتیم، اینجا خودش زکات بده کار نی، برای که آدمی که ضامنه دیگه زکات من نداره و صغیر زکات نداره، برای اینکه برای اون که تجارت نکردن. محقق خواسته اینجور بگه، ولی قابل اشکال ها، برای که دیگران نوعا میگن این روایت هم توی که آقای شیخ الاسلامی دارن اصرار دارن، روایت عموم داره، اطلاق داره، میگیره حتی اونجایی که شخص برای خودش تجارت کرده تصادفا گفتن بده به یتیم. روایت ابی الربیع هم که جلوتر خوندیم، روایت منصور صیقل هم خوندیم روایت هشتم محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن زراره و بکر عن ابی جعفر علیه السلام، زراره و بکر با هم برادرن دیگه، اینا هر دو پسرای اعین هم، عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس على مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، بر مال یتیم زکات نیست مگه اینکه باش تجارت بشه، باز ظاهرش نیست که مال یتیم به مال یتیم بودن باقیه، فإن تجر به ففیه زکات و ربح الیتیم و علی التاجر زمان المال. از این که میگه علی التاجر زمان المال میفهمیم معلوم میشه این ولی نبوده، یا اگه ولی هم بوده است حق چنین تجارتی را نداشته است. او وقت ربح الیتیم، حالا این روایات رو میشه بیان بگم ربح الیتیم این اجاز الولی، اینا خلاف ظاهره، ظاهرش نیست که خود شارع به ما انه ولی من لا ولی له حکم کرده است به این که ربح الیتیم، در حقیقت خدا که ولی من لا ولی له تبعیض در اجازه است، اگه ضرر اجازه میده، اگه نفع اجازه میده، معامله فضولی است که یه قسمتش اجازه داده یه جاشو اجازه نداده و ایمانه ای نداره تبعیض در اجازه. این که شیخ مرحوم استیحاش دارن که چی تو اینا رو هم جمع کنین، اگه معامله صحیحه پس زمان نباید باشه، اگه باطله پس چرا رحل الیتیمه، جوابش اینست اگه نفع داره صحیحه، اگه ضرر داره باطله، بسته به اجازه خدا، خدا اینجورش اجازه کرد میکیش اجازه نکرده، تبعیض در اجازه. خب اینا روایت هایی که تو این باب داریم. حالا دوست روایتی هم به همین مضمون در باب 75 جلد 12 هم داریم. نه از نظر سند و نه از نظر سند که خوب بود آقا، روایت سعید سمان خوب بود، امیر آباد هم خوب. حالا این دوست روایتی هم داریم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یه سری ادله داریم برای فضولی، شما میایید اینها را مخصص اونها قرار میدید، با توجه به اونها بیایید اینها را تخصیص بزنید، بفرمایید این اجازه
خلاف ظاهر ایناست، خیلی که اینا همه یعنی این اجازه اولی،
با اون همه ادله روایت چی میاد؟
خدا اجازه داشته خدا بدی که خدا مرحوم اجازه نمیدونه، مال یتیم خدا بیا بابا یتیم هر کسی درش خاطر داره، خب هر کی بخواد اعتراض کنه اجازه هر کس تو فاطمه بده، اینا که زمین یتیم چه معامله نداره، خدا اجازه داره، معامله بوده خدا اجازه داره، تعویض در اینجا تعویض در اجازه
پایان درس 43 بحث زکات فقیه عالی قدر حضرت آیت الله منتظری، شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1361. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.